ترس دارین، احساس خوب شما رو گرفتیم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر اولین روز هفته شما بخیر و سلامت. با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها لطفا ما رو همراهی بفرمایید. شماره پیامک برنامه 3900 اگر درباره موضوعات برنامه و مسائل روز کشور نظر و دیدگاهی داشتید برای همین سامانه ارسال کنید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به اقدام متقابل ایران در کاهش سطح تعهدات برجامی. نسخه اصلی نگاهی دارد به تاریخ مصرف یک هفته‌ای گفتگو از نوع آمریکایی. با تحلیلگران از ابعاد سیاسی و حقوقی توقیف کشتی حامل نفت ایران از سوی انگلیس می‌گوید. و میکروفون خبرساز از روز نچندان ملی در آمریکا گزارش می‌دهد.
دریچه
فردا مهلت 60 روزه ای اروپایی ها به اتمام میرسد و کاملا مشخص شده که آمریکایی ها مستقیما و اروپایی ها غیر مستقیم برجام را نقض کرده و گویی قصد و اراده جدی در میان طرف اروپایی در عمل به تعهدات برجامیشان وجود ندارد. حالا ایران در آستانه گام دوم کاهش تعهدات برجامی قرار دارد که از فردا همان راهی را در پیش میگیرد که قبلا گفته بود. دکتر ظریف وزیر امور خارجه:
این رو باید بدونن که تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام تعهد خواهیم بود و به همون شکلی که اروپا تعهدش رو اجرا میکنه ما هم به همون شکل تعهدمون رو اجرا خواهیم کرد. اقدام بعدی عدم رعایت سقف 367، اما اینکه در چه سطحی ما غنی سازی بکنیم اون بر اساس نیاز خودمون تصمیم خواهیم کرد.
ظریف فروش نفت، بازگشت پول نفت و سرمایه‌گذاری در حمل و نقل و کشتیرانی را بخشی از تعهدات اروپایی ها برشمرده و گفته اصلا چیزی به نام اینستکس در توافقات ما با اروپا نبوده است و آنها باید به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند. ظریف گفته ما همانطور به برجام پایبند خواهیم بود که اروپایی ها پایبند باشند. علی اکبر ولایتی عضو هیئت عالی نظارت بر برجام هم در مورد فردا و انقضای مهلت برجامی ایران به اروپا میگوید:
برای راکتور بوشهر ما برای اینکه بتوانی از اورانیوم استفاده کنیم باید حدود 5% باشه غلظتش و اینم کاملا یه هدف صلح‌آمیزه و ما داریم از راکتورهای ساخته شده مشترک بین ایران و روسیه برق استحصال میکنیم برای نیازمندی‌های عادی کشور و همچنین نیازمندی‌های صنعتی و کاربردهای دیگری که انرژی داره.
مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب همچنین تأکید کرد در حالی که ایران به همه تعهدات خود طبق برجام عمل کرده، طرف مقابل درست در جهت مخالف آن قدم برداشته و تلاش کرده است بر سر راه مبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی و پولی ایران سنگ‌اندازی کند.
به نسبتی که اونها در جهت نقض برجام پیش می‌روند، ما هم در همون جهت واکنشی نشون خواهیم داد. درست در جهت عکس، یعنی اونها از تعهدات خودشون کم میکنن ما هم کم میکنیم. اگر اونها برگشتن انجام تعهداتی که قبول کرده بودن خب ما هم برمیگردیم.
پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام و بیعملی اروپا، دو ماه قبل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای 60 روز به کشورهای اروپایی عضو برجام فرصت داد و اعلام کرد برای تأمین منافع برجامی ایران گام جدی بردارند وگرنه ایران هم تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. پس از آن اروپایی‌ها سعی کردند موضوع اجرا شدن سازوکار مالی به نام اینستکس را مطرح کنند که از نظر نظر ایران تا به حال اقدامی نمایشی بوده و در صورت اینستکس برای ایران قابل قبول است که فروش نفت ایران را محقق کند، در حالی که در شرایط فعلی سیستم اینستکس اروپا تنها غذا و دارو را برای مبادله ایران ممکن می‌کند. حالا آمریکا خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حکام دیدبان هسته‌ای سازمان ملل با موضوع ایران شده است. ساعتی پس از انتشار خبر درخواست آمریکا، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نشست روز چهارشنبه 19 تیر برگزار خواهد شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، گفته
درخواست آمریکا جزو شگفتی‌های روابط بین‌الملل است که با عقل سلیم همخوانی ندارد. آمریکا از برجام خارج شد و برخلاف قوانین بین‌المللی سعی کرد آن را به طور کلی نابود کند، اما حالا خواستار برگزاری نشست ویژه در خصوص اقدامات برجامی ایران شده است.
نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نیز درخواست آمریکا برای نشست شورای حکام را طنز تلخ تاریخ خوانده و گفته تصمیم ایران برای کاهش تعهداتش در برجام در واکنش به شرایطی است که آمریکا ایجاد کرده. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس حقوق بین‌الملل. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلامت باشید آقای شفیعی. جلسه‌ای که آمریکا الان درخواست کرده و یه جورایی موجب تعجب کشورها و از جمله خود ایران هم شده، دقیقاً با چه هدفیه؟ به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع مهم و در واقع اصلی تایید اینکه ایران فعالیتش چطور بوده در برجام اعلام کرده که ایران به تعهدات برجامی 100% عمل کرده. هدف آمریکا از تشکیل این جلسه چیه؟
ببینید، اینکه یک کشور تقاضا کنه چنین جلساتی تشکیل بشه، این یه امر عادیه، یعنی برای جمهوری اسلامی ایران هم یک کار غیر قابل پیش بینی نیست، این روال معمول هست. منتها اینکه محتوای کار یا خروجی کار چی باشه اهمیت داره، که قطعا آژانس نظرش و دیدگاهش منفی خواهد بود، چون آژانس بر اساس مستندات خودش رفتار میکنه. البته من این رو خیلی صریح عرض کردم، ولی گاهی اوقات و در گذشته و بر اساس تجربه خود ما آژانس سیاسی هم عمل کرده.
بله.
ولی در کل میخوام اینو عرض کنم که پس یک، روال عادی هست درخواست آمریکا. دو، آژانس اینجوری که خودش میگه بر اساس مستندات خودش عمل میکنه و قاعدتا باید خروجی چنین اجلاسی به زیان آمریکا و به نفع جمهوری اسلامی ایران باشه. با این حال بنا به تجربه گذشته آژانس گاهی اوقات تحت تاثیر فشارهای سیاسی بوده و بر اساس اون فشارهای سیاسی عمل کرده، ولی خود پروژه در واقع بخشی از یک پروژه کلی فشار حداکثری آمریکا علیه ایران هست.
بله، و در واقع آمریکا میخواد این جلسه تشکیل بده و این گزاره رو ازش استخراج کنه که ایران مثلا به تعهدات برجامیش پایبند نبوده، حالا تا بعد مثلا قدمای دیگر رو برداره.
ببینید، روال کار این هست، ولی خب اما اگرهای زیادی هم مواجه هست. شما چجور هست؟ مثلا آمریکا از برجام خارج شده، خودش مدعی است که چرا ایران خارج میشه یا چرا ایران تعهداتش داره کاهش میده. این گونه رفتارها به اعتبار آمریکا نه من باب یک بحث شعاری، به اعتبار آمریکا و به وجهه آمریکا در عرصه بین الملل به شدت داره لطمه میزنه. یعنی سراسر سیاست خارجی آمریکا پر از تناقض گویی ها، پر از تغییر و تحولات آنی و سریع و غیره هست.
بسیار خب آقای شفیع، فردا این مهلت 60 روزه ایران به اروپا در واقع تمام میشه و از شواهد هم پیداست که اتفاق خاصی نیفتاده و اروپا به جای تعهدش به برجام در واقع فقط وقت کشته. حتی مثلا گفتن اینستکس دارد یک تراکنش درش پردازش میشود. حالا اینکه یک تراکنش چقدر مثلا ممکنه که طول بکشه پردازشش، تحلیل و ارزیابیتون از روزهای آینده برجام چیه؟
ببینید، ما دو سه تا راه پیش رو داریم. یکیش انعطاف پذیری است، یعنی اینکه اینستکس رو با شرایط فعلی بپذیریم، با همین حدی که اروپایی ها در نظر دارن، و اعتقاد داشته باشیم که این اون انتظاری نیست که ما داریم، چون این احتمال وجود داره که اگر ما خیلی هم اروپایی‌ها رو طرد کنیم، ممکن است گرایششون به سمت آمریکا بیشتر باشه. به هر حال در همین شرایط نسبتاً بی‌طرفانه یا به صورت کجدار مریض که رفتار می‌کنن، هم تا حدودی در عرصه بین‌المللی به نفع ما هست. یه راه دیگه‌ش این است که نه، همین که اروپایی‌ها این پیشنهاد رو دادن، ما هم این رو بپذیریم و بر اساس همین روال موجود در همین حدی که هست عمل کنیم.
بله.
و گزینه گزینه سوم این است که رد کنیم این پیشنهاد رو، یعنی بنا به تجربه گذشته، یعنی اروپایی‌ها تعهداتشون رو در برجام اجرا نکردن، اروپایی‌ها ارتباط بعد از خروج آمریکا از برجام قول داده بودن که به قول دکتر ظریف 12-11 همکاری رو با ایران داشته باشن و این سازوکار مالی فقط یه ظرف باشه که اون تعهدات درش اجرا بشه، اینها رو هم انجام ندادن. لذا ما رد کنیم قضیه رو. ببینید ما وقتی که گفتیم تعهدات برجامیمون رو کاهش میدیم، اروپا به دست پا افتاد، یه گامهایی بیشتر برداشت. اگر ما همین سیاست رو ادامه بدیم، سیاستی که منطقی و معقول هست، به نظر میاد اروپایی ها و حتی آمریکایی ها بیشتر مجبور خواهند شد که انعطاف بیشتری در سیاست هاشون اعمال کنند.
متشکرم از شما آقای نظر شفیع، کارشناس حقوق بین الملل، از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
زنده باشید.
عصرتون بخیر. خدا نگهدار. شما شنوندگان عزیز هم اگر نظری در این باره داشتید میتونید به سامانه 3900 پیامک بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به تاریخ مصرف یک هفته‌ای گفتگو از نوع آمریکایی.
دیدار هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور کره شمالی، آن هم در نقطه صفر مرزی، جنجال زیادی به پا کرد. رسانه‌های آمریکایی آن را یک دیپلماسی موفق نامیدند.
سومین دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی مورد ستایش قرار گرفته.
پرزیدنت ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی قدم گذارد و ساعتی بعد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای متوقف شده میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ را اعلام کرد.
اما دو سه روزی که گذشت جنجال‌ها شروع شد. بسیاری گفتند که این کار فقط یک شو تبلیغاتی ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری است.
هزینه این ملاقات برای آمریکا و متحدان ما اینه که مرتبه و قدرت یک دیکتاتور رو بالا می‌بره.
او هنوز از این دیدارها به عنوان ابزار تبلیغاتی دیپلماتیک استفاده می‌کند بدون اینکه امتیازی بدهد. فراموش نشود امروز نسبت به زمان دیدار پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ اون در ژوئن سال گذشته در سنگاپور هیچ به پاکسازی اتمی نزدیک‌تر نشد.
جو بایدن، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات 2020، هم گفت که با همه این رفتارها کره شمالی همان کره شمالی قبلی است. اما ترامپ که حرفای جو بایدن بود برخورده بود، علیه دولت اوباما مجددا صحبت کرد.
ما در حال رفتن به سمت جنگ با کره شمالی بودیم و الان روابطمون خوبه. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. قطعاً اگر اوباما بود، الان به جنگ با کره شمالی میرسیدیم.
در پس این دیپلماسی معامله‌گر ترامپ، اما رفتار آمریکا همان رفتار گذشته است. آنها با اینکه صحبت از گفتگو برای حل مشکل می‌کردند، دوباره تحریم‌هایی را علیه کره شمالی وضع کردند. کره شمالی هم واکنش نشان داد. در بیانیه رسمی کره شمالی در سازمان ملل آمده است:
ایالات متحده در واقع در رفتارهای خصمانه خود علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی ثابت قدم است، هرچند همزمان از مذاکره دو طرف سخن می‌گوید.
به نظر میرسد این یک الگوی سیاسی در امریکا باشد. یادمان نرفته همین ماه گذشته بود که امریکا گفت که حاضر است با ایران بدون هیچ پیش شرطی مذاکره کند، اما ناگهان تحریم‌های جدید را اعمال کرد.
از تحریم نزدیک به نیمی از صنایع پتروشیمی ایران میگوییم، گام تازه آمریکا.
همان موقع سخنگوی وزارت خارجه کشورمان جمله جالب گفت:
تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود. سیاست فشار حداکثری آمریکا یک سیاست شکست خورده است که بارها توسط رئیس جمهور پیشین آن کشور امتحان شده بود.
در دنیای امروز کسی منطق را نمیپذیرد. دست دادن و خوشوبش کردن و آماده گفتگو بودن و لحظه‌ای بعد تحریم کردن و فشار آوردن. اگرچه مدل کره شمالی با ایران کاملا متفاوت است، اما به نظر میرسد آمریکا در هر دو مدل همان آمریکاست.
با تحلیلگران
در سال 2019 و در جلوی چشم همگان هنوز هم راهزنی آن هم از نوع دریاییش انجام می شود. اما اینکه راهزنی به صورت رسمی از سوی یک دولت مستقل در مقابل یک دولت مستقل دیگر باشد، نامش دیگر نمی تواند صرفاً راهزنی باشد. جمال وکیم، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه بین المللی لبنان:
این اقدام انگلیس با این هدف صورت گرفته که تهران را وادار به تبعیت از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه کند. انگلستان در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا اساساً علاقه به اجرای قوانین این اتحادیه ندارد. بر سوی مقابل بنا دارد هرچه بیشتر روابط خود را با آمریکا و بالاخص دولت کنونی این کشور، یعنی دولت ترامپ، گسترش دهد تا در ایام جدایی از اروپا بتواند ثبات سیاسی و اقتصادی خود را تحکیم بخشد. این کشور همکنون در بحران‌های عمیقی از جمله چگونگی اجرای برگزیت و چالشی عمیق با اهالی مناطقی چون اسکاتلند به سر می‌برد. سیاستمداران انگلیسی البته یکی از محورهای همکاری و نزدیکی به آمریکا را افزایش تنش‌ها با ایران می‌دانند و این مسیر را برای رسیدن به هدف خود کوتاه و کارآمد ارزیابی می‌کنند.
وزارت امور خارجه روسیه اقدام انگلیس را در توقیف کشتی حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق در تضاد با ادعاهای اروپایی‌ها برای حفظ برجام خواند. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده واشنگتن و سایر بازیگران غربی به جای یافتن راهی برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کنند تا اوضاع را بدتر کنند. دولت انگلیسی شبه جزیره جبل الطارق اعلام کرده دادگاه زمان توقیف کشتی حامل نفت ایران را 14 روز دیگر تمدید کرده است. خبرگزاری ریا نوستی:
این اقدامات با ادعاهای اتحادیه اروپا مبنی بر تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران در تضاد است. تبعیت انگلیس از آمریکا در ماجرای توقیف نفتکش حامل نفت ایرانی، آن هم در شرایطی که ایران متأثر از تحریم‌های جدید نیازمند فروش نفت خود است، نشان داد برخی تصورات پیرامون شکاف و جدایی میان آمریکا و اروپا در قبال ایران تا چه میزان نادرست بوده است. نه نفتکش ایران و نه مبدا و مقصد این نفتکش توسط شورای امنیت تحریم نشده بود و لذا این توقیف قطعاً غیرقانونی است. تعرض غیرقانونی به کشتی غیرنظامی ایران هیچ معنایی ندارد، جز اینکه دست کم انگلیس نیز می‌خواهد در چیزی که کاخ سفید کارزار فشار حداکثری بر ایران مینامد شریک شود.
حیان سلیمان، معاون وزیر امور اقتصادی سوریه، در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه الیوم:
توقیف نفتکش حامل نفت ایران به مقصد سوریه یک اقدام تروریسم اقتصادی و به معنای کامل کلمه راهزنی دریایی به شمار می رود و دشمنی آشکار علیه دو کشور ایران و سوریه است. دمشق از مسیر قانونی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. مرحله فعالسازی اقتصاد و تولید نفت در سوریه آغاز شده، هرچند در سطح مطلوبی نیست، اما دوستان ما در کنار ما هستند و از ما حمایت میکنند.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی به موضوع نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل الطارق به قلم الکس لانگی پرداخت و در آن اذعان کرد که دولت جبل الطارق میتواند بگوید که مرتکب اشتباه شده است و اینکه فکر نمیکند این نفتکش در حقیقت تحریم های اتحادیه اروپا را نقض کرده است. نظر کارشناسی این بخش از برنامه را از آقای دکتر خیرالله پروین، استاد حقوق بین الملل، خواهیم شنید. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام بر شما و بر همه شنوندگان محترم شما.
خیلی خوش آمدید آقای پروین. از منظر حقوق بین الملل، از اونجایی که بهانه انگلیسی ها برای توقیف این کشتی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است و ایران هم عضو اتحادیه اروپا نیست و در واقع اجباری برای اجرای این تحریم‌ها نداره، بفرمایید که پشت پرده این اقدام خلاف قوانین بین الملل چیه؟
پشت پرده این کاملا روشن هست و هم خلاف ادعای انگلستان و اتحادیه اروپا هست، مبنی بر عدم تبعیت از تحریم‌هایی که آمریکا در رابطه با ایران وضع کرده و وضع می‌کنه و همینطور سایر ادعاهایی که برای گشایش کارهای مالی و فروش نفت ایران داره.
بله.
کشتی که توقیف شده یه اقدام سیاسی است و شامل قوانین بین المللی دریانوردی نمیشه. اصولا بازرسی از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در محدوده آب‌های سرزمین زمانی میتونه که دارای وجاهت قانونی باشه، که کشتی دارای مشکلات زیست محیطی یا عدم گواهینامه باشه، در حالی که کاملا اینجا مشخص شده که این کشتی فاقد مشکل ریس محیطی هست و همه از کنم که مدارک و مستندات قانونی رو همراه خودش هم می‌کرده و در آب‌های سرزمینی در حال عبور بوده. ضمن این که ادعایی که انگلیسی ها دارن اینه که ما به اصطلاح تحریم‌های اتحادیه اروپا رو بر علیه به کشتی اعمال کردیم، در حالی که ایران که جز اتحادیه اروپا نیست که بخواد تحریم‌های اتحادیه اروپا رو بر علیه سوریه اعمال بکنه. این کاملا روشنه که آب‌های سرزمینی محلی است که همه کشتی‌هایی که دارای اون شرایط قانونی هستن میتونن از اونجا عبور کنن و اساساً هیچ مانعی نباید برای اونها ایجاد بشه. سخنگوی نخست وزیر مستعفی انگلستان هم از کلمه اقدام قاطع در اینجا استفاده کرده و بعدش هم مشخص شد که انگلستان بر اساس درخواست آمریکا توقیف رو انجام داده. این حساب به نوعی میشه گفت که این کار انگلستان یا اقدام نیروی دریایی انگلیس معادل با راهزنی دریایی.
بسیار خب جناب پروین، حالا ایران چطوری میتونه از طریق مسائل در واقع حقوق بین‌المللی مثلا دادخواستی داشته باشه یا موضوع پیگیری کنه، و اینکه این اقدام انگلیس با توجه به اینکه عضو برجام هست رو چی ارزیابی میکنید؟ برخی گفتن که این در واقع یک میخی به تابوت برجامه.
بله قطعاً همینطوره. از همون زمانی که آمریکا از برجام خارج شد تقریبا میشه گفت که مرحله ایستقلبی برجام شروع شد. حالا اروپایی ها ادعا میکردن که ما باید برای پابرجا بودن برجام تلاش بکنیم، ولی تاکنون هیچ کاری نکردن. هیچی اینم ثابت کرد که انگلیسی ها و اتحادیه اروپا نه تنها قدم بر حفظ برجام بر نداشتن، بلکه در راستای حذف برجام دارن کار میکنن. لذا جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیر بریتانیا اعتراض خودش رو بر مبنای منشور ملل و قانون دریانوردی در سرزمینهای فراسر در آبهای فراسرزمینی اونها اعلام کردن. ایران میتونه الان از طریق مجامع بین‌المللی، سازمانهای دریانورد، دیوان دادگستری بین‌المللی و در این حال از طریق شورای امنیت و سازمان ملل نسبت به این عمل خلاف عرف و خلاف حقوق بین‌الملل و خلاف روابط دوستانه که انگلستان ادعا میکنه با ایران یا با روسیه داره رو باید اقدام بکنه و در این راستا موضوع رو پیگیری بکنه.
آقای خیرالله پروین استاد محترم حقوق بین‌الملل، از اظهار نظرتون در جهان سیاست سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. شنوندگان محترم، اگر شما هم نظری دارید درباره توقیف نفتکش ایرانی از سوی نیروهای انگلیسی، لطفاً به سامانه پیامکی 3900 پیامک بفرستید و بگید که ایران برای مقابله با این دزدی دریایی چه کاری باید بکنه.
میکروفون خبرساز.
مراسم روز ملی آمریکا برگزار شد، البته مراسمی که چندان هم ملی نبود. آخرین بخش از برنامه امروز رو بشنوید.
یک بار دیگر و این بار در روز ملی استقلال آمریکا، پرچم این کشور در واشنگتن دی سی و به دست آمریکایی‌ها به آتش کشیده شد. این تازه‌ترین دستاورد سیاست داخلی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. رئیس جمهوری که منتقدانش دیروز می‌گفتند وی برای رسیدن به اهداف خود از هیچ چیز، حتی مصادره کردن یک جشن ملی و تبدیل آن به یک گردهمایی انتخاباتی، ابا ندارد و نخستین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا است که در روز ملی استقلال سخنرانی تبلیغاتی از پیش برنامه ریزی شده ای را ایراد می کند. به همین دلیل مراسم امسال با جنجال و اعتراضات گسترده ای روبرو بود، به ویژه آنکه ترامپ در اقدامی غیر معمول و کم سابقه دستور رژه تانک ها را در خیابان های واشنگتن داده بود. شبکه خبری راشا تودی:
تجمع اعتراضی عصر روز پنجشنبه برگزار و از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 3 سال گذشته ابراز انزجار شد. در این تجمع اعتراضی که به ابتکار گروه کد پینک انجام شد، بادکنکی نمادین که به شکل دونالد ترامپ و به صورت بچه طراحی شده بود به نمایش گذاشته شد.
خانم ریل گولد از گروه کد پینک در خصوص اعتراض در این مراسم اینطور میگوید:
4 ژوئیه قرار است که متعلق به همه اقشار آمریکا باشد، اما ترامپ این مراسم را از مردم آمریکا رو بوده. وی 4 ژوئیه و جشن روز استقلال را به عنوان کمپین انتخاباتی سال 2020 برای خود برنامه‌ریزی کرده است. روز 4 ژوئیه معمولا رئیس جمهور آمریکا شرکت در مراسم قسم خوردن خارجیانی که شهروند آمریکا میشوند شرکت میکنند، اما دونالد ترامپ به جای این مراسم به خارجیانی که به آمریکا پناه آوردند، فرزندانشان و پدر و مادرها را از هم جدا و آنها را در قفس حیوانات حبس کرده است.
برخلاف بسیاری از پایتخت‌های جهان، در واشنگتن رژه نظامی سالانه برگزار نمی‌شود. به همین منظور ارتش این کشور حین انتقال تانک‌ها به این شهر از شهروندانش خواسته بود نگران نشوند و از حضور تانک‌ها در خیابان‌ها نهراسند. سیاست‌های جنگ طلبانه و ایجاد نفرت در سراسر جهان و در داخل آمریکا و سیاست‌های ترامپ در مورد مهاجرین یکی از مهمترین موارد اعتراضی آمریکا در این روزهاست. یک شهروند آمریکایی دیگر در مراسم اعتراضی روز استقلال آمریکا اینطور گفته است:
من برای روز ملی اینجا اومدم،
اما برای اولین بار در آمریکا شاهد این هستم که مردم طرفدار ترامپ و ضد ترامپ با هم درگیر شدند. این اتفاق برای این است که رئیس جمهور منشأ این اختلاف هاست.
از سوی دیگر هزینه بالای مراسم هم جزو مهمترین محورهای منتقدان به این روز و سیاست‌های کاخ سفید بود. سایت بیزینس اینسایدر:
دولت ترامپ از اعلام این که این مراسم برای مالیات دهندگان آمریکا چه میزان هزینه داشته است طفره رفته. با این حال بخش خدمات پارک ملی آمریکا که یک نهاد فدرال در این کشور به شمار می رود اعلام کرد که این مراسم 2.5 میلیون دلار هزینه در پی داشته است.
به هر حال روز استقلال آمریکا در شرایطی برگزار شد که شمار آمریکایی هایی که به کشورشان افتخار می کنند به پایین ترین حد طی 2 دهه گذشته رسیده است. همچنین نتایج نظرسنجی جدید مؤسسه پیو درباره واکنش مردم به نظرات دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور نشان می دهد که 67% مردم این کشور از اظهارات او خسته شدند و 75% هم از نظرات ترامپ نگرانند. همچنین 69% از مردم از صحبت‌های ترامپ خجالت زدند و 65% هم می‌گویند از نظرات ترامپ عصبانی هستیم.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی احمد یوسفی، ریحانه بیرامی و سید فاطمه شعار، صدا برداری سید امین ریاضی و اجرای من سید حسین حسینی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشی. سلام
خنجری را
پیوسته سلام
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
تمام حقوق ملت فلسطین
بنگزدی جو برنامه ما.
سلام علیکم، من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است، موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.